بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. موضوع بحث حكم إيجاد كانال از یک آب عمومی، یک منبع آب عمومی مثل نهر یا چشمه به سوی زمین‌های شخصی است. حالا زمین شخصی مقصود این است که زمین یک فرد این کار رو بکنه به سمت زمین خود، یا گروهی به سمت زمین‌های مشترک خود، یا میان زمین‌های خود. حالا زمین مشترک ممکنه به نحو اشاعه مشترک باشه وارد کنند، یا زمین‌های هم قطعاتی کنار هم هست آب رو می‌آورند داخل زمین‌های خود با توافق، و چنین کانالی با هدف سیراب کردن زمین‌ها جهت کشاورزی است یا برای مصارف مهم این رو به کار می‌گیرند. آیا ایجاد کانال جایز است یا جایز نیست؟ حکم این ایجاد موضوع بحث بود و چندین مورد در جلسه قبل ذکر شد که جایز نیست این کار در این موارد صورت بگیرد. یکی از اون مواردی که جایز نیست و طبعا این از موارد جدید و مستحدث تلقی می شود، آسیب‌های زیست محیطی ناشی از ایجاد کانال. اگر ایجاد کانال به محیط زیست آسیب وارد کند، چنین کاری نباید صورت بگیره. آسیب‌های زیست محیطی متعدد هستند، دیگه این رو باید به متخصص مراجعه کرد تا توضیح دهد. همچون تخریب زیست بوم‌های طبیعی و کاهش تنوع زیستی. فی‌المثل اگر کانال سازی باعث بشه که تالاب‌ها خشک بشه یا رودخانه‌های حیاتی خشک بشه، و خشک شدن تالاب‌ها یا رودخانه‌ها تأثیر مخرب بر گونه‌های جانوری یا گیاهی که وابسته به آنها هستند بر جای بگذاره، این روانیست و اگر به عمق تأثیر منفی آن توجه کنیم باید حکم به عدم جواز بدهیم. یا آسیب به حیات وحش، باز از مواردیست که ضربه به محیط زیست میزنه. زیستگاه‌های مثلا طبیعی که گونه‌های جانوری را این کانال باعث بشه که از زیستگاهشون دور بشوند، یا حیات آنها را در معرض خطر قرار بده و این برای محیط زیست مضر باشه، این کانال ها نباید صورت بگیره. از موارد آسیب زدن به محیط زیست، آسیب وارد آمدن از ناحیه کانال سازی به محیط زیست، خطر فرسایش خاک هست. گاهی در یک منطقه خاک سست است یا آمادگی فرسایش داره و لایه‌های سطحی خاک به وسیله ایجاد کانال از بین میره. خب چنین فرایندی باعث میشه که به محیط زیست ضربه وارد بشه و نباید این کار صورت بگیره. حالا یا آب رو که شما میکشید برای اون منطقه‌ای که رود جریان داره به ضرر اون زمین تمام میشود و اطراف اون رود فرسایش پیدا میکنن و یا نشست پیدا میکنن، و یا این کانال‌هایی که زده میشود کشاورزی رو از بین ببره و استعداد زمین‌های کشاورزی رو از بین ببره. خب اینم یک نوع آسیب هست. یکی از موارد آسیب زدن به محیط زیست مداخله در مسیر جریان طبیعی آب هست. آب یک مسیر طبیعی داره. اگر شما کانال زدید، گاهی مسیر آب رو عوض میکنه و نوع کانال گاهی کانال هاییست که این مسیر رو عوض میکنه، تأثیرات مطلوب بر جای میگذاره و این درست نیست. امروز پدیده ای خطرناک مطرح است در قبال محیط زیست و آن تغییر مسیر طبیعی آب هست. گاهی ضربه زدن به محیط زیست از طریق ایجاد کانال این است که ما بیاییم و کاری بکنیم که کیفیت آب کاهش پیدا بکنه و آلودگی پیدا کنه. یعنی آب در یه مرحله آلودگی پیدا نمی‌کنه. اگر شما کانال زدید، قلت پیدا می‌کنه و دچار آلودگی میشه، کیفیتش رو از دست میده و برای سلامت مضر است، برای طبیعت مضر است. اون مورد تغییر مسیر طبیعی، او هم در ذیلش یک خطراتی وجود داره. گاهی برای مناطق پایین دست منابع آبی کاهش پیدا میکنه، گاهی سیلاب رو به مناطقی که ایمن بوده اند ایجاد میکنه، گاهی اکوسیستم های آبی رو تخریب میکنه. به هر حال انها و انواعی ذیل ایجاد کانال های مضر به محیط زیست در کار است که باید از متخصصان پرسید. آنچه گفتیم امثله بود، ولی عمق این امثله رو باید متخصص در هر مورد و اظهار نظر بکند. تا اینجا مواردی که ایجاد کانال باعث می شود که ضربه بزنه به محیط زیست رو برشمردیم، به اضافه مواردی که قبلا ذکر کردیم که در اون موارد هم جایز نیست ایجاد کانال، این موارد دیگه اینجا تمام می شود و ما آنچه به دست می آوریم به عنوان حکم ایجاد کانال این است که اصل این است که ایجاد کانال لا بأس به اشکالی نداره، کانال مشکلی نداره. اساساً یکی از ابزارهای استفاده از آب ایجاد کانال هست. حالا در سطح شرکت‌ها، در سطح دولت‌ها، در سطح مجموعه‌های کوچکتر اینو نباید اصلش رو امری غیر مرغوب بدانیم، تا چه رسد به اینکه آن را حرام بدانیم. ولی در یک مواردی این کار جایز نیست که این موارد برشمرده شد. از حکم اول عبور میکنیم، حکم ایجاد کانال. مسئله دومی که باید به آن پرداخت مسئله ملکیت آبی است که وارد کانال میشود. آیا این آب ملک صاحب کانال است یا نه؟ در پاسخ باید گفت طبق قواعدی که در دست هست میتوانیم چنین بگوییم: اگر ما کانالی رو ایجاد کنیم از یک نهری بیاید به زمین ما و از زمین ما خروج پیدا کند، آبی که وارد کانال میشود، ولو کانال ماست، ولو زمینی که کانال از میان آن عبور می کند زمین ماست، اما این آب در حال جری و جریان، این آب تحت ملکیت ما نیست و تحت ملکیت ما قرار نمی گیرد. فقط ما انتفاع پیدا می کنیم و حق آب اختصاصی پیدا می کنیم تا مادامی که در زمین ماست. جلو آن را هم نباید بگیریم که خارج شود، چون آوردیم و مسیرش رو عوض کردیم، یا بخشی از آبی که به اندازه ما فراتر هست و جریان دادیم و داره می رود. نمیشه بگیم وقتی داخل ملک ما می شود ملک ما می شود، بعد از ملک ما خارج می شود. اینجور نیست. این آب اساساً تحت ملکیت در نمی آید. سهم آب پیدا می کنیم، حق آب اختصاصی پیدا می کنیم، ولی حق است و این سهم سهمی است از سنخ حق و نه سهمی از سنخ ملکیت. کاملا واضح و روشن است. همینطور اگر ما آب را از نهری به زمین خود بیاوریم و هدایت بشه که از زمین ما وقتی خارج میشه دوباره به همون نهر برگردد، اینجا هم تحت ملکیت ما در نمی آید. فقط ما حق آب اختصاصی پیدا میکنیم. امر واضحی است، امر واضحی است از اون جهت که این آب جریان داره و بخشی از همون نهر است، منتها مسیری رو ایجاد کردیم که به سمتی برود یا دوباره به سمت خود رود برود. و واضح هم هست که نمی شود گفت آب وقتی که می آید در زمین ما ملک ما می شود، بعد خارج که شد از ملک ما خارج می شود. نه، اصلا این ملک ما نیست، اینو نمی گن. و دیگر این کسی این احراز آب نمی گن. احراز آب که شما آب برای خودت، همون عین آبی که در واقع احراز میشه برای استفاده، اون غیر از این آبیش که میآید و میرود. احراز آب این است که شما یه آبی رو میگیرید، یک مقدار مشخصی رو، احراز معناش این است، و بعد اون برای استفاده خودتون هست، اون تحت ملکیت شما در میآید، مثل کوزه ای یا حوضچه ای. و اما این آب که میآید میرود، نه، این احراز نیست. این هدایت آب است برای انتفاع و ایجاد یک حقابه اختصاصی تا مادامی که در ملک شما هست. پس این دو مورد تحت ملکیت در نمی آید. مورد سوم این است که شما آب رو می آورید به زمین خودتون و باز رو بسته می کنید. اون مقداری که کانالی زدید وارد ملک شما میشه و اندازه بعد میبندید، او احرازه، احراز است و تحت ملکیت شما در میآید. چون یه بخشی آب رو میگیرید برای خودتون، این آب دیگه میمونه برای شما، به اندازه شما هم هست، تحت ملکیت شما در میآید. حالا اگه فردی بود تحت ملکیت اون فرد در میآید. اگر مجموعه ای بود و کانالی رو به اشتراک زدن، مثلا زمین هایی هست، اینجا تحت ملکیت همه در می آید و اون آب مملوک همه است. و اون روایتی هم که عیبی و شربه، شرب در اینجا سهم ملکیتی آب هست، سهم ملکیتی آب هست و هیچ کس شک نداره که بیع مملوک. مشکلی نیست، چون شما کانالی زدید، آب رو میارید و وارد زمین شما میشه برای انتفاع. مونده چون چند نفر هستید، مشترکا هستید، شریک هستید، هم کانال از شماست و هم آب داخل کانال از شماست. یه مورد دیگه هم هست که آب میآید، نمیبندید، ولی آبی که میآید به گونه ایست که به اندازه شما هست، اونم احراز است و اون هم به شرب شامل حالش میشود. و شرب در اینجا به معنای سهم ملکیتی، سهم شما از آبی است که احراز شده است، یعنی این رو احراز می شود نامید. این غیر از اون آبی است که میآید و میرود، یا آبی است که میآید و میره دوباره به رودخانه ریخته میشه. خب پس اقسام این موارد روشن است که در کجاها این آب وارد کانال شده مملوک می شود و کجاها مملوک نمی شود. این هم در ارتباط با ملکیت آب، ملکیت آب. و از اینجا هم روشن شد اون عیبی و شربه که بعضی تصور می کنند که این یک حقابه است، حقابه از نوع موارد دیگر، اینجور نیست. اونجا وقتی کانال میزنید، خب آب داخل میارید دیگه، وقتی میارید مملوک میشود، مگر اینکه شما اون مبنای اساسی که خیلی ها از اهل سنت قبول کرده اند در شیعه ظاهرا نیست، که وقتی آبم شما میآورید احراز میکنید، این احراز ملکیت در پیش نیست و آب و حوضچه هایی هم که شما میارید و جمع میکنید تو منزلتون آبیست، فقط حق استفاده بر اساس اولویت دارید، ولی آب مملوک واقع نمیشود به هیچ وجه، حرف دیگریست. اما اگه شما ملکیت پذیر قرار دادید آب محرز را، این احراز است، کانال زدید آبو میارید احراز میکنید. این هم یک مسئله هست که باید بهش توجه کرد. بحث دیگری که اون هم مهم است و جزء همین احکام تلقی میشه، سلسله تراتبی مصارف آب هست که چه سلسله‌ای باید برای این در نظر گرفت. اینجا روشن است که آب‌های استفاده‌های برای حیات، رفع تشنگی، حالا چه شرب انسان، چه شرب حیوانات، چه استفاده‌های اولیه نظافت و تطهیر که اینا همه رو یک مجموعه تلقی می‌کنند، این در صدر و رأس است. این در صدر بودن و رأس بودنش، تبلورش در سلوک و رفتار انسانی از حیث حکمی روشن است. یک تبلورش این است که از همه آبها انسان ها حق دارن بردارن، استفاده بکنن، چیزی نیست. فقط یک جا هست که اگه داخل منزل شما آبی رو آورده باشید، اینکه بیاد اونجا استفاده کنه، این در صورتی است که راهی به آب دیگه ای نداشته باشه، اون حرفی است. ولی آبهای عمومی، آبهای حتی خصوصی که مالک دارن، همونطور که فقها هم ذکر کردن، همین آبهایی که وارد کانال ها میکنیم، اینها رو وارد کانال میکنیم و معتقدیم احراز شده است، ولی در مقابل چشم مردم هست، در مقابل عبور مردم هست، اینا میشه ازش برداشت و هیچ معنی نداره و تصریح هم کردن فقها، دلیلش هم روشن است. سرش این است که این استفاده این گونه ای هم سیره بران است و هم اون روایتی که میگوید مردم شریک هستند، این قدر متیقنهای استفادهی این گونه ای هم به معنای ذیل اون شرکا قرار میگیره. حتی اون شرکا به معنای دقیقتر و نظریه ایش آبیش که نبع دارد و میجوشد، اونو داره میگوید شرکا. اما چون حیات انسان خیلی مهم هست، این حق به هر نحوی باید برآورده بشه و نمیشه محدودش کرد، یه چیزی نیست که کنترل پذیر باشه. ما این رو نسبت به نهرهای عمومی که همه این حق رو دارن در هر حالی بی قید و شرط، حالا اگه کشاورزی هم قید و شرطی داره، این اصلا قید و شرط نداره. حتی اون آبی که آب هم جواران هست و دیگران کانال نمیزنن، ولی استفاده های این گونه ای از آن صورت میگیره، در واقع این حق اونجا تبلور پیدا میکنه. آبهای کانالی که داخل کانال میشه و مالک دارن، باز اینها میتونن اونجا برن استفاده بکنن. حالا آبهایی که احراز میشه تو خانه، اونها فرض کنید حوضچه ای هست، اونجا خب منعی به دلیل خاص وجود داره، مگر آنکه راهی نداشته باشد برای استفاده از آب، اون حرف دیگرش. یا حتی چاهی که در منزل هست، این چاه طبعا آبش طبق قاعده نظریه شرکا اینجا در اختیار همه هست، یعنی برای همه هست، منتها حق اولویت مربوط به صاحب چاه هست، دیگران نمیتونن بیان. ولی اگر چاهی و آبی نباشد جای دیگه، نمیتونه منع بکنه از این مراجعه به این چاه، باید یه جوری در دسترس قرار بده. بنابراین مصرف اول مصارف منزلی و شرب هست، که تبلور پیدا میکنه در همین، یعنی این تقدم داره و مصرف اول هست و دامنه محدودی نداره، یک مواردی محدود است که توضیح دادم و تبلورش هم در فقه روشن هست که کجا هست. این مصرف اول هست. مصرف دوم و سوم رو انشاءالله بعداً خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.